بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران مشغول بررسی تاریخ مذاکره با گروه 5 و علاوه 1 است. بازرگانان دبی خواستار جلوگیری از زیان خود به دلیل محدودیت معاملات بانکی با ایران شدند. و دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در بیانیه‌ای بازداشت اعضای تحکیم وحدت را محکوم کردند. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22 به وقت تهران، 19:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه است، 18 آبان ماه 1389 خورشیدی، برابر با 9 نوامبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسم پر هستم. در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشین، دعوت می‌کنم با همکارم فرین عاصمی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم و بعد برمیگردیم با گزارش‌ها و گفتگوهای امشب. فرین؟
با سلام مجدد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید 15 نوامبر به عنوان تاریخ مذاکره با گروه 5 و علاوه 1 در حال بررسی است و مذاکرات در ترکیه انجام می شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده آقای متکی که در یک مصاحبه مطبوعاتی در پایان نهمین اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا سخن می گفت، افزود است که انعطاف در هر دو طرف مذاکره برای تعیین زمان و مکان مذاکرات وجود داشته و در واقع مشخص کردن آن کار سختی نیست. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دو موضوع مبادله سوخت هسته‌ای و موضوع کلی برنامه هسته‌ای ایران موضوعاتی جدا و مستقل هستند. به گزارش رسانه‌های دبی، بازرگانان این کشور روز دوشنبه در دیدار با شیخ مکتوم ولیعهد دبی خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش میزان زیان این بخش به دلیل محدودیت معاملات بانکی با ایران شدند. امارات متحده و ایران رابطه تجاری گسترده‌ای دارند، اما محدودیت‌های برقرار شده برای معاملات بانکی با ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا سبب دشواری و کاهش این معاملات شده است. رسانه‌های دبی به نقل از اتاق بازرگانی ایران امارات گزارش دادند که ارزش مبادلات بازرگانی میان دو کشور از 12 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی به 8 میلیارد دلار در سال 2009 میلادی کاهش یافته است. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با صدور بیانیه‌ای بازداشت اعضای دفتر تحکیم وحدت را محکوم کرده و حمایت قاطع خود را از تشکل تحکیم وحدت اعلام کردند. در این بیانیه آمده که طرح اتهامات واهی و نخنمو شده نظیر ارتباط با منافقین که تنها نشان دهنده تفکرات مالی خولیایی اتهام زنندگان است، کوچکترین خللی در اراده اعضای این بزرگترین تشکل دانشجویی کشور ایجاد نخواهد کرد. علی قلی‌زاده، محسن برزگر، علیرضا کیانی و محمد حیدرزاده چهار فعال دانشجویی هستند که در روزهای گذشته بازداشت شدند. بعضی از فعالان دانشجویی بازداشت این چهار عضو تحکیم وحدت را ارتباط با انتخابات آینده در شورای دفتر تحکیم وحدت می‌دانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر 10 روزه خود به آسیا روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. دو طرف سپس در کنفرانس خبری اعلام کردند که همکاری در زمینه اقتصادی، مبارزه با تروریسم، انرژی و تغییرات آب و هوا را افزایش می‌دهند. جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا در کتاب خاطرات خود که روز سه‌شنبه در آمریکا منتشر می‌شود گفته است که به وزارت دفاع این کشور پنتاگون دستور داده بود تا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران طرحی را آماده کند. آقای بوش در کتاب خود افزوده که این حمله می‌توانست نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را به طور موقت برطرف کند.
سپاسگزارم فرین عاصمی. اما ببینیم در مجله شبانگاهی من همکارانم چه مطالبی رو برای شما خواهند داشت. سفر باراک اوباما به کشورهای آسیایی همچنان ادامه دارد. او در جاکارتا از ادامه تلاشایش برای بهبود روابط بیشتر با کشورهای مسلمان گفت. گزارشی در این باره خواهید شنید. آیا کشورهای جهان عرب واقعاً با یکدیگر متحدند یا زیر لایه این پیوندهای سوری درگیر کشاکش‌های بسیارند؟ پاسخ این پرسش را از نگاه گزارشگر کریستین ساینس مانیتور خواهید شنید. در حالی که نماینده ایران در امور دریای خزر میگوید ایران سر سوزنی از سهم 50%ش کوتاه نمیآید، منوچهر متکی وزیر خارجه اما از اتحاد و توافق میان کشورهای این حوزه ابراز خرسندی میکند. گزارشی از این موضوع خواهید شنید. درخواست مشاور محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون اساسی به نفع دولت و سلب حمایت یونسکو از کنفرانس جهانی فلسفه در ایران از دیگر مطالبی است که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. 30 دقیقه با مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. مجله شبانگاهی رو آغاز می‌کنیم با اولین گزارش از سفر باراک اوباما به آسیا. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دومین مرحله از سفر آسیاییش در پایتخت اندونزی گفت که به رغم تداوم بدگمانی‌ها، تلاش‌هایش برای بهبود روابط با کشورهای مسلمان صمیمانه ادامه دارد. اوباما پس از دیدار یک روز از جاکارتا برای شرکت در کنفرانس سران 20 کشور صنعتی و ثروتمند جهان راهی کره جنوبی می‌شود. گزارش سفر اوباما را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
هدف سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به اندونزی، پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان، تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط با کشوری است که این روزها از آن با عنوان سومین دموکراسی بزرگ جهان یاد می شود. کشوری که در آسیای خاوری و در کنار چین، روابط با آن مانند رابطه با هند برای آمریکا در سالهای پیش رو اهمیت ویژه‌ای دارد. علاوه بر مسائل اقتصادی و بازرگانی و همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم، رئیس جمهور آمریکا به هنگام ورود به جاکارتا از تلاش‌های خود برای بهبود هرچه بیشتر روابط آمریکا با کشورهای مسلمان و نیز از لزوم تقویت دموکراسی جوان اندونزی سخن گفت. آقای اوباما گفت ما با ارائه کمک‌های جدیدی برای گروه‌های جامعه مدنی اندونزی که با فساد مبارزه و حقوق بشر را ترویج می‌کنند، در گذر این کشور از دیکتاتوری به دموکراسی شریکیم و بر این باوریم که مردمان منطقه می‌توانند از تجارب اندونزی در این زمینه بیاموزند.
And I commend Indonesia for standing up for the people of Burma and their rights. Last week's election in Burma was neither free nor fair.
رئیس جمهور آمریکا پشتیبانی اندونزی از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم میانمار، برمه سابق را مورد تحسین قرار داد و گفت که انتخابات هفته گذشته در میانمار آزاد و عادلانه نبود و آمریکا به تلاش خود برای کمک به حرکت دموکراتیک و رعایت حقوق بشر در برمه ادامه خواهد داد. و همچنین خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنگ سان سو کی رهبر مخالفان دولت شد. آقای اوباما پیش از این و در جریان سخنرانی در اجلاس مشترک پارلمان هند نیز به مسئله ادامه دیکتاتوری در میانمار و نیز بحران ناشی از بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده بود. در واقع رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه در دهلی نو نخست به مسئله ایران پرداخت و از هند خواست تا به مسئولیت‌های جهانی خود در این رابطه عمل کند. هندوستان به رغم آن که دو بار در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران رأی داده و خواستار ارجاع پرونده آن به شورای امنیت شده، ولی در همان حال از بیانیه‌های جنبش کشورهای غیر متحد در انتقاد از برخی عوامل در گزارش‌های آژانس هم پشتیبانی کرده و با جمهوری اسلامی یک شرکت کشتیرانی مشترک به نام ایران و هند تشکیل داده که اکنون زیر تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد. پرزیدنت اوباما در پشتیبانی از تلاش‌های هند برای عضویت دائم در شورای امنیت، وظایف چنین مسئولیتی را هم یادآور شد و اظهار امیدواری کرد که دولت هند تحریم‌های اعمالی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران را دقیقاً اعمال کند. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه برای شرکت در کنفرانس سران گروه 20 راهی کره جنوبی می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از شرق آسیا به غرب آسیا برویم، جایی که جهان عرب وجود دارد با پنهانها و آشکارهایش، با این پرسش که آیا جهان عرب حقیقتاً با یکدیگر اتحادی ناگسستنی دارند یا میانشان کشاکشی بیهوده در جریان است. والتر راجرز، روزنامه‌نگار نشریه کریستین ساینس مانیتور، به این پرسش در گزارشش پاسخ داده. همکارم نوشین سید حسینی بخشی از این گزارش رو برگردان به فارسی کرده که با هم میشنویم.
گزارش ها حاکی است که عراق در چرخشی فزاینده از واشنگتن روی برگردانده و برای تشکیل دولت جدیدش آماده شنیدن توصیه های ایران است. به این ترتیب صحت هشدارهایی که پیشتر تهران را برنده نهایی حمله آمریکا به عراق توصیف می کرد تایید می شود. از سوی دیگر نتایج نظرسنجی مؤسسه بروکینگز نشان از کاهش قابل ملاحظه خوشبینی عرب نسبت به سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه دارد، به طوری که خوشبینی 51% آنها در حال حاضر به 16% کاهش یافته. مجموعه این نشانه‌ها یادآور این نکته است که منافع آمریکا در خاورمیانه در طول اولین دهه قرن 21 دوران تأسف‌باری را پشت سر گذاشته. اما مشکلات به بار آمده در طول دهه گذشته مدیون دو عامل است: برداشت‌های غلط و انعطاف ناپذیری اعراب از یک سو و ناکارآمدی سیاست‌های آمریکا از سوی دیگر. نمونه ای از نقش عرب در لاینحل ماندن مشکلاتشان برگزاری انتخابات عراق است که سیاستمداران بغداد علارغم گذشت 8 ماه از این انتخابات از تشکیل دولت عاجز بودند و دلیل آن هم چیزی جز حراس فرقه های مختلف این کشور از مغلوب شدن در عرصه قدرت نبود. همین بس که مسئولان عراقی جز گله، شکایت و تردید واکنش دیگری از خود بروز ندادند و با این مثال روشن می شود که حتی در میان بودن پای منافع خودشان هم آنها را ترغیب به واکنشی پویا و سازنده نمی کند. برنارد لوئیس، پژوهشگر برجسته اسلام در دانشگاه پرینستون، از گرایش اعراب به بازی مسئول شناختن دیگران میگوید. او در توضیح این مقوله اعراب را به طور سنتی افرادی میداند که مغولها، ترکهای عثمانی، قدرتهای استعماری و دست آخر هم یهودیان و آمریکاییها را مسئول تمامی کمبودها در تاریخ خود میدانند، تاریخی که زمانی مایه مباهات آنها بوده است. رامی خوری، روزنامه‌نگار مشهور اردنی، با اشاره به نوعی اسکیزوفرنی یا رفتارهای دوگانه فرهنگی و توصیف آن به عنوان ملغمه عجیبی از ابراز وجود و وابستگی به بازیگران بیگانه، ماهیت این دوگانگی در رفتارهای اعراب را نشانه می‌رود. در حالی که اعراب سرگرم لفاظی و جوش و خروش هستند، ایرانیان واقع بین دستن در کار گسترش قلمرو نفوذ خود از کابل تا کشورهای حوزه مدیترانه هستند. رهبران ایران اکنون با طرح ادعایی باورپذیر خود را به عنوان ناجی خاورمیانه اسلامی معرفی می کنند، نجات دهنده‌ای که متعهد به رعایت عدالت و احترام در حق جهان عربی می داند که در امپراتوری جدید پارسیان واقع شده است. طنز تاریخی اجتناب ناپذیر است و پیامد آشکار رشد فزاینده قدرت ایرانیان، جانشینی ایران در خلأ غیبت اعراب است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سه شنبه در تهران 27 اجلاس گروه کاری ویژه تدوین نظام حقوقی دریای خزر آغاز به کار کرد. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در افتتاحیه این نشست بر لزوم اتخاذ موضعی مشترک میان 5 کشور ساحلی تاکید و از توافق بر سر بخشای زیادی از مفاد پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر ابراز خرسندی کرد. اینها همه در حالی است که در آستانه این نشست محمد مهدی آخوندزاده، مشاور رئیس جمهور و نماینده ایران در امور خزر، اعلام کرد که تهران از محدوده‌ای که در پیمانهای پیشین با شوروی مشخص شده بود، یعنی مالکیت 50% در این دریا، سر سوزنی کوتاه نخواهد آمد. شرح این ماجرا رو در گزارش آنا رایسکایا میشنویم.
27 اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور مقام‌های از 5 کشور ساحلی از سه‌شنبه و به مدت 2 روز در تهران برگزار می‌شود. هدف اصلی این نشست تدارک مقدمات اجلاس سران خزر در نیمه دوم نوامبر در باکو است. آخرین دیدار سران دریای خزر سال گذشته بدون دعوت از ایران در قزاقستان برگزار شد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران سه‌شنبه در افتتاحیه اجلاس تهران پایبندی به اتفاق آرا در کلیه تصمیم گیری های مربوط به دریای خزر، اجتناب از اقدامات یک جانبه و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل حقوقی این دریا را از اصول مسلم دانست. او ابراز امیدواری کرد که با ادامه مذاکرات در فضای سازنده به نظام حقوقی جامعی دست یابیم که در برگرنده حقوق و وظایف همه کشورهای ساحلی باشد. سه‌شنبه رامین مهمان‌پرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، طی نشست هفتگی مطبوعاتی مجدداً بر رفع اختلافات درباره 70% مفاد پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کرد. مقام‌های ایرانی دست کم به مدت یک سال از توافق 70% سخن می‌گویند، اما ناظران بر این باورند که منافع متناقض 5 کشور همسایه دستیابی به توافق نهایی در آینده نزدیک را بعید می‌سازد. به گفته تحلیلگران روس، اظهارات روز گذشته محمد مهدی اخوندزاده نماینده ایران در امور خزر عمق اختلافات میان طرفین را نشان داده. اخوندزاده گفت ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر معتقد به اصل انصاف است و از توافقهای سال 1921 و 1940 بین ایران و شوروی دفاع خواهد کرد. آجار کورتوف، صاحب نظر در امور خزر در انستیتوی تحقیقات راهبردی روسیه، معتقد است اظهارات درباره حق 50% مالکیت ایران بر دریای خزر متاثر از شرایط سیاسی است و ارزش حقوقی ندارد. او به رادیو فردا میگوید:
معتقدم که دلیل این سخنان جنجال برانگیز چندان با امور خزر و مذاکراتی که دو دهه درباره مسائل حقوقی این دریا ادامه دارد مرتبط نیست، بلکه این یک پیام سیاسی است که نشان دهنده تنش در مناسبات ایران و روسیه است. در قراردادهایی که ایران از آنها نام می‌برد به مالکیت این کشور بر نیمی از دریای خزر اشاره نشده. خط مرزی بین ایران و شوروی که از آستارا تا حسین قلی خان امتداد داشت، سهمی 20-25% را به ایران اختصاص می‌داد. اما امروز در آن سوی این خط آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و بعید است این دو از سهم خود بگذرند. به نظر می‌رسد ایران این مذاکرات را با بازار اشتباه گرفته و سعی میکند با چانه زدن به بهترین شرایط دست یابد.
چهارشنبه و همزمان با نشست تهران، مسکو میزبان میزگردی با موضوع بررسی مسائل خزر خواهد بود. طی این میزگرد مرکز همکاری های خزر در مسکو به سرپرستی سرگی میخیف طرح تأسیس سازمان همکاری های اقتصادی خزر را با حضور نمایندگان 5 کشور برای زنی خواهد گذاشت. میخیف در گفتگو با رادیو فردا دستیابی به توافق بر سر موضوع های اقتصادی را پیش زمینه برای حل اختلافات سیاسی و حقوقی دانست.
فروپاشی اتحاد شوروی مسائل پیچیده حقوقی را به ارث گذاشته و تعجبی ندارد که پس از سالهای طولانی این مسائل حل نشده باقی مانده است. موضع ایران را خوب درک می‌کنم که می‌گوید قراردادهایی که با شوروی منعقد کرده بود لغو نشده، اما با تمام منطقش این موضع واقع بینانه نیست. لازم است ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد، زیرا پافشاری بر موضعی که قابل قبول طرفین نباشد اختلافها را عمیق‌تر و مشکلات را بغرنج‌تر خواهد ساخت.
دریای خزر به صورت مشابه بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی و با به وجود آمدن کشورهای تازه در حوزه خزر، طی دو دهه توافقنامه بر سر رژیم حقوقی این دریا که نظر مساعد 5 کشور را جلب کند حاصل نشده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، خواستار تغییر قانون اساسی و رفع موانع دست و پاگیر به گفته او در قانون به نفع دولت شده است. وی که با روزنامه خبر گفتگو کرده، با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عملی مغایر قانون اساسی، با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفند سال جاری، خواستار تغییر اعضای فعلی این مجمع شده. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، و از او درباره دلایل مخالفت دولت با مجمع تشخیص مصلحت و لزوم تغییر قانون اساسی پرسیده. مجید محمدی:
یک منظرش رقابت سیاسی است که امروز در ساختار دولت و نهادهای حکومتی وجود داره. از این منظر مجمع تشخیص مصلحت و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزایش قدرت دولت. مجمع تشخیص مصلحت در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم از منظر سند چشم‌انداز و هم از منظر برنامه چهارم دولت آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد قرار داده و همچنین ترکیب مجمع به گونه‌ای بوده است که انتظارات دولت رو بر نمی آورده. کسانی در مجمع هستند که هنوز مشخصاً با دولت مخالفت می‌کنند و مهمترین اونها شخص آقای هاشمی رفسنجانی. اما لزوم تغییر قانون اساسی از منظر دولت رو میشه فهمید در چارچوب جامعه سیاسی. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت احساس خطر میکنه از دو گروه از اقتدارگرایان، یکی اقتدارگرایان سنتگرا که خب در هم در مجمع و هم در مجلس دارای قدرت هستند و هم اقتدارگرایان توسعه گرا. بخشی از این اظهارات ناشی از احساس خطر نسبت به آینده هست.
آقای محمدی، در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگیز آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور نیست تکرار شده و استناد ایشون به تغییرات قانون اساسی در سال 68 که در اونجا اختیارات قوه مجریه بیشتر شده. با توجه به ساختار سیاسی ایران، کدوم یک از این دو قوه در ایران در حال حاضر میتونه در رأس باشه و یا قدرت در رأس بودن رو داره؟
اگر به شرایط واقعی، نه شرایط حقوقی، به شرایط واقعی ایران نگاه بکنیم، این قوه مجریه است که دست بالاتر رو داره و به همین خاطر هم هست که از نگاه قوه مجریه اولا مجمع دیگه هیچ ضرورتی نداره، شأن نزولی اصلا نداره، به دلیل اینکه اختلاف جدی میان مجلس و شورای نگهبان پیش نمیاد تا این اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت رجوع داده بشه. کارهای دیگری هم که مجمع میکنه از حیث سیاست گذاری، اینها رو دولت کارهای زائدی میدونه که در واقع برای دولت مشکل ایجاد میکنه. مجلس رو هم دولت آقای احمدی نژاد به عنوان کارگزار دولت میشناسه، یعنی اینکه مسائل به مجلس پیشنهاد میشه و مجلس باید مهر تایید بر اونها بزنه.
به عنوان پرسش آخر آقای محمدی، با یک نگاه کلی میشه این رو دریافت که در درون حاکمیت نظام و کسانی که در خارج از این حاکمیت هستن، مثل بگیم اپوزیسیون داخل کشور، از لزوم تغییر قانون اساسی به طور مستقیم و غیر مستقیم سخن بردن. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی کجاست که هر دو گروه بر لزوم تغییرش انگشت میذارن؟
امروز هم حاکمیت و هم اپوزیسیون معتقدند که باید در قانون اساسی تجدید نظر بشه. در این نظر متفق القول هستند. علت این اتفاق نظر این هست که رژیم حقوقی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست با رژیم واقعی که بر جامعه ایران حاکم هست همخوانی نداره. قانون اساسی برای این تن دوخته نشده، اینها به هم نمیاند. اما اینکه قانون اساسی باید تغییر بکنه از دو منظر متفاوت داره بیان میشه. از منظر مخالفان سخنشون این هست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی نداره، ظرف مناسبی برای پیشبرد مطالبات اساسی مردم نیست. اما از نگاه حاکمان قانون اساسی ظرف مناسبی نیست برای قبضه کردن قدرت، یا قانون اساسی ظرف مناسبی نیست برای اینکه همه منابع قدرت و ثروت در اختیار یک گروه خاص مثل این اقتدارگرایان نظامی‌گرا باشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت میکنیم از همین
بحثا. با شنیدن تحلیل های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 دقیقه شب با مجله اقتصادی رادیو فردا. و اما تنها دو هفته پیش از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران، روز سه‌شنبه، یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، اعلام کرد پشتیبانی خود از این مراسم را سلب کرده است. روز بین المللی که یونسکو از سال 2002 میلادی مسئولیت گرامی داشت آن را بر عهده داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنا کاویانی بشنوید.
یونسکو در وبسایت رسمی خود با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است از آنجا که شرایط لازم برای تضمین مؤثر بودن یک کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد فراهم نیامده، این نهاد برنامه رسمی خود برای بزرگداشت روز فلسفه در ایران را ملغا کرده است. برنامه‌های این روز قرار بود از 30 آبان ماه تا 2 آذر در تهران برگزار شود. آنگونه که نیویورک تایمز می نویسد، توافق بر سر برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران در سال 2008 میلادی 2 پیش و به صورت سربسته به دست آمد. اما با انتشار جزئیات بیشتری از این توافق و مراسم از اوایل سال 89 موجبات اختلافهایی فراهم شد. متفکرین و فلاسفه با اطلاع از این تصمیم سعی کردند با فشار بر ایرینا باکووا مدیر کل جدید یونسکو این سازمان را از شرکت در این کنگره منصرف کنند. رامین جهانبگلو از فیلسوفان به نام ایران که خود در ایران دوران زندان را تحمل کرده و همکنون ساکن کاناداست، کمپینی را در این راستا آغاز کرد و توماری را به امضای فیلسوفان مشهور دنیا رساند. رامین جهانبگلو پیشتر در گفتگو با رادیو فردا دلیل مخالفت با برگزاری روز جهانی فلسفه و دعوت به تحریم این کنگره را اینگونه توضیح داده بود.
این افرادی که به ایران میرن اولا مشروعیت خواهند داد به این موضوع که در ایران در حال حاضر ایده میتونن کار فلسفی بکنن، چون که این اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه کار فلسفی فقط در سطح فردی داره انجام میشه و نه در سطح دولتی. دوم اینکه مشروعیت خواهند داد به کسانی که اونجا میرن به پیشواز اونا و در حقیقت کسانی هستن که اصلا معرف نه تاریخ فلسفه هستن نه معرف فکر انتقادی و اندیشه انتقادی فلسفه هستن. و سوم اینکه من اصلا فکر میکنم که هر استادی که بتونه اونجا بره اصلا بتونه با دانشجویان فلسفه یا با اساتید فلسفه که از دانشگاه بیرون شدن اصلا بتونه ملاقات داشته باشه، ازم بذارن که صحبتی انجام بشه.
در مهر ماه امسال شاهین اعوانی از اعضای برجسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که یکی از برگزار کنندگان برنامه روز جهانی فلسفه بود، درباره اعتراضات بین المللی خصوصا پس از سخنان وزیر علوم جمهوری اسلامی درباره علوم انسانی به رادیو فردا گفته بود:
خارج از ایران جو، اگر این نباشه چیز دیگری جو میشه. افرادی که در خارج از کشور جو دارن، من خودم مدت ها در خارج از کشور زندگی کردم، خودم فارغ التحصیل آلمان هستم، یعنی بیگانه نیستم با اون فضا، میدونم چه چیزای جو ایجاد میکنن، برداشت های سیاسی خودشون رو میکنن. خیلی از دوستان ما برای اینکه، حالا نمیگم آقای دکتر جهانبگلو، خیلی از اونایی که میخوان گرین کارت آمریکا رو داشته باشن برای ما مخالفت های خارج از کشور خودشون رو میکنن. یه مستم سکی دستشون میاد، من نمیگم بر اساس صفره، بر اساس صفر نیست. ببینید، من خودم فلسفه خوندم، نمیتونم بدون منطق با شما حرف بزنم، ولی اینم منطقش نیست، یعنی دو جانبه رو نگاه میکنم من.
حال مراسم روز جهانی فلسفه که آن زمان خانم اعوانی از برگزاری آن سخن گفته و اعلام کرده بود که 42 کشور در آن شرکت خواهند کرد، بنابر اعلام یونسکو برگزار نخواهد شد. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده درباره تصمیم تازه یونسکو به نیویورک تایمز گفته است که به نظر وی مدیر کل یونسکو تصمیم درستی مبنی بر لغو این مراسم و در این حال ادامه گفتگو با ایران اتخاذ کرده است، اما باید این کار را زودتر انجام میداد. نیویورک تایمز در گزارش خود در این باره آورده است که دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های غیر دولتی در طول بهار و تابستان امسال پرونده‌ای علیه برگزاری این مراسم تشکیل داده که در آن به بازداشت و تبعید بسیاری از اساتید و متفکرین ایرانی خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اشاره کرده بودند. این اعتراضات فعالان ایرانی و متفکرین غربی اینگونه به نتیجه رسیده است که حال یونسکو اعلام کرده است که مراسم روز جهانی فلسفه که امسال موضوعش فلسفه، تنوع فرهنگی و نزدیکی فرهنگ هاست، در روز 18 نوامبر 27 آبان ماه در مقر سازمان یونسکو در پاریس برگزار خواهد شد. مراسم روز جهانی فلسفه اولین بار در پاریس برگزار شد، اما تا کنون کشورهای شیلی، مراکش، ترکیه، ایتالیا و روسیه نیز میزبان این مراسم بودند.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز بر ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، و صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شبانگاهی میشنوید که تا 30 ثانیه دیگه به پایان میرسه. در این بخش مجله شبانگاهی با من مرتاد قاسمفر 30 دقیقه همراه بودید تا مجله نیمه شب، تا 2 ساعت و نیم دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. 1 ساعت و نیم دیگر من مرتاد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزو